ای عبارت محقق ظاهرش این است عبارت محقق ظاهرش این است که در سماع دعوا که بر قاضی واجب می شود دعوای مدعی را سماع کند، سماع دعوای مدعی وجوبش بر قاضی این است که مطالبه می کند از مدعا علیه جواب را بر دعوا، که بر دعوای مدعی تو باید جواب بگویی. در وجوب سماع بر قاضی معتبر است که دعوای مدعی صیغه‌اش صیغه جزمی بوده باشد، مثل این که بگوید بر این که اطالب من زید مالا کذا، و اما اگر در صیغه جزم نبوده باشد احتمالی بوده باشد، کما این که بگوید یا قاضی احتمل انلی مالا کذا علی زیدین، او اظن انلی مالا کذا علی زیدین لا یسمع، جزم در صیغه معتبر است. ولیکن ما که مسئله را ولی تکلم کردیم، از او معلوم شد که مدعی باید فی نفسهی جازم به دعوا بوده باشد با اون تفصیلی که گذشت، یا جزم حقیقی داشته باشد بر دعوا، یا بر دعوایی که می کند حجتی داشته باشد که اون حجت کل علم است، مثل بینه و اقرار و خصم. خب علی هذا یه بحثی در ما نحن ویتزا پیدا می کند و اون بحث این است، آیا در مواردی که مدعی فی نفسهی جازم نیست و حجت معتبری که هم هست کل علم بوده باشد، او را هم بر دعوای خودش ندارد، فی نفسهی شاک است، آیا میتواند در مقام طرح دعوا را به صیغه الجزم بکند تا اینکه قاضی بر دعوای او ترتیب اثر بدهد و سماع بر قاضی واجب بوده باشد؟ میتواند این کار را بکند؟ مثل این که فرض بفرمایید نمیداند بر این که زید به این شخص مقروز است یا نه فی نفسهی، ولیکن این ده طرح دعوا به قاضی میگوید یا قاضی ان لی مالا علی زیدین، به صیغه الجزم طرح میکند، آیا این معنا جایز است بر این شخص مدعی یا جایز نیست؟ عرض میکنیم موارد مختلف است. یه مواردی است که به صیغه الجزم که طرح دعوا می کند و حال که در نفسش شاک است به صیغه الجزم که طرح می کند حجت معتبری دارد بر صحت دعوای خودش، اون حجت معتبره ولو اصل عملی بوده باشد، مقتضای اصل عملی صحت دعواش است، مثل این که می داند سابقاً به زید 10,000 تومان قرض داده بود، این را شخص می داند و بعد احتمال می دهد چون زید 10,000 تومان را رد کرده است، یعنی قرضش را ادا کرده است، الان از زید چیزی طلب ندارد. خب خب نفس خودش را که نگاه می کند الان در نفسش حاک است که زید به من مقروز است یا نیست. در این مورد اگر بخواهد طرح دعوا را به صیغت الجزم بکند پیش قاضی، بگوید یا قاضی این لی مالا علی زیدین، چون مال 10,000 تومان است، این عیبی ندارد. چرا؟ بران که مفروضین است ما اونی را که در مقام می گفتیم در موارد شک و تردید نمیتواند این شخص ولی دعوایش دعوای مسموع بشود، به جهت این که حجت معتبره بر خلافش بود و اون حجت معتبره بر مدعی هم لازم الاخص بود، و اما بدون جهت می گفت که اون اصل عملی و اون حجت معتبره، می گفت تو حقی نداری بر اون شخص دیگر. و اما در جایی که مطلب عکس شد، استصحاب بقاء الدین علی ذمه زیدین، حالت سابقهش محرز است، استصحاب بقاء الدین علی ذمه زیدین و استصحاب عدم الادا حجت است بر دعوای مدعی، بدون جهت میتواند به صیغه جزم طرح کند، خصوصا علی ما ذکرنا در بحث استصحاب که مفاد ادله استصحاب این است که شارع میگوید علم به حدوث علم به بقاء شیء است، این را در بحثی سوزش کردیم که تعبد به علم است. شارع می گوید اون یقین تابقی تو اون یقین به بقا هم هست، بران که اگر بر طبقش عمل نکنی اون یقین سابق را نقض کرده ای، پس که انه او بقا دارد و این شخص علم دارد به مدیون بودن زید، تا علم تعبدی است، روی نساس میگوید این ندی مالا نلا زیدین، این هیچ اشکالی ندارد. خب در باب شهادت درست توجه کنید چه عرض میکنم، در باب شهادت علم وجدانی و اون علم وجدانی که سابقا گفتیم به احساس واقع می شود، در جواز شهادت اون علم خاص معتبر است، اون علم وجدانی، و دعوا از قبیل شهادت نیست، دعوا از قبیل اخبار است. الدعوا هو الاخبار الجازم، اخباری است که از واقع میدهد. خب در جواز الاخبار علم به واقع معتبر است، علم ولو علم تعبدی بوده باشد. پس علی هذا الاساس در مواردی که مدعی در نفسش متردد است و جاهل است، ولیکن حجت معتبری را که شارع برای جاهل اعتبار کرده است، اون حجت بر طبق دعوای مدعی است، در این موارد میتواند به طور جزم انشا کند، و قاضی هم که به طور جزم انشا کرده است میشنود. بله. و اما در مواردی که مطلب عکس بود، ولو این که بله این شخص دعوای دین می کند، دعوان دعوای دین را که می کند، دعوای اصل دین را می کند و می داند بر این که اون طرفی که هست اون طرف اصل دین را این کار خواهد کرد، نه اینکه خواهد گفت که من ادا کردم و الا او مدعی می شود. این شخص به جهت این که می داند خصمش دعوای ادا نخواهد کرد و الا دعوای ادا بکند اقرار به دین است، باید اداش را اثبات بکند. این شخص چون که می داند اون شخص منکر اصل الدین خواهد شد پیش قاضی، بدون جهت پیش قاضی میگوید این نلی مالن علا زیدین، دعوای دین میکنه. اون شخص هم که میاد اون شخص این کار این دین را خواهد کرد. خب قاضی باید ببیند که چه جواب میدهد، این کار میکند، اقرار میکند، قضاوتش را به اون نحوی که بیان خواهیم کرد در مسئله تمام میکند. و اما در مواردی که حجت بر خلاف دعوای مدعی است، اون حجتی را که شاره برای شاک اعتبار کرده است، یکی هم از اون شاکه ها خود مدعی است، حجت بر خلاف دعوای خودشه، اینجا نمیتوند دعوای جزمی کنه، اینجا نمیتواند بگوید یا قاضی این زیدن قد سرق مالی، آلم که استصحاب اقتضا میکند عدم سرقت المال را، استصحاب اقتضا میکند عدم اشتغال ذمه او را به مال، استصحاب اقتضا میکند عدم کون مالی بیده، غصب نکرده است او. در این موارد نمیتواند بگوید یا قاضی انه قد سرق مالی او غصب مالی او انه استقرض منی او انه مدیون او غیر ذلک، نمیتواند بجد به طور جزمی، احتمال میده در نفسش، حجت معتبر هم برخلافشه، نمیتواند دعوا را به طور جزمی طرح بکنه. چرا؟ چون که این داخل افترا و کذب است، چون که نمیداند اون شخص سرقت کرده است یا نه، و استصحاب میگوید سرقت نکرده است، استصحاب میگوید او مدیون نیست، او غاصب نیست. این خبری را که میگوید داخل کذب و افترا و علل غیر است، بدون جهت طرح دعوای نه محرم است بر او. حتی اگر در بحث چیز بیه بحثی است که من نمیخواهم دیگر وارد اون بحث بشم، که آیا حقیقت چیز گفتن کلامی است که مضمون اون کلام مطابق با واقع نبوده باشد، چیز بین است یا چیز بی... یعنی چیز به محرم اینه، یا چیز به محرم این است که انسان کلامی را بگوید که نمیداند مدلول و مطابق با واقع هست یا نیست، این مطابقت را نمیداند، ولو عدم مطابقت را نداند ها، لیکن مطابقت را نمیداند. اگر چیز به قسم اول بوده باشد، گفتن کلامی باشد که مدلول و مطابق با واقع نیست، اون کلام را انسان بگوید معتم این بوده باشد، خب این موارد داخل کذب نمیشود، چون که احتمال میدهد مدلولش مطابق با واقع بشود. و اما اگر کذب، کذب محرم قسم ثانی بوده باشد، گفتن کلامی باشد که نمیداند مدلولش مطابق با واقع است یا نه، کما آنچه از آیه مبارکه الله اذن لکم ام علی الله تفترون استظهار شده است که گفتن شیئی در حق الغیر من غیر علم افترا است بر او. اگر این نه بوده باشد ولی قسم ثانی کذب است. خب چه بگوییم؟ چیز به قسم اول، همون قسم اول است. چه بگوییم؟ نه ملاک چیز و چیز به محرم قسم ثانی است، ابراز دعوا به غیر بل جزمین، این بل جایز نیست شرعاً. چرا جایز نیست؟ برای اینکه چیزم نباشد قول به غیر علمین است، نسبت دادن شیعی و سویی به غیر است من غیر علمین، این خودش محرم است ولو داخل بمانه چیز نبوده باشد، که از آیه شریفه که اشاره شد و غیر آیه شریفه استفاده شده است، که قول به غیر علمین ما دامی که انسان حجتی ندارد بر غیر، امری را به غیر نسبت بدهد انهو سار گنگ از سر گمالی او انهو غصب مالی، ولی این جایز نیست. قول به غیر العلم است. خب اجل آمدیم تاریه کرد، خب چیز به در صورتی که تاریه نشود دیگر، تاریه کرد. این چه میگوید این نلی مالن علیهی، یعنی در قصدش این است که احتملو، قصدش این است، تاریه معناش این است که مقصودش یه چیزی باشد که مطابق با واقع است احتمال میدهد، ولیکن کلامش او را حکایت نکند، مردم از کلامش چیز دیگر بفهمند. و ملاک هم در صدق و کذب ظهور کلام نیست، اون قصد مخبر است و قصد متکلم است. الهازا اگر طوری هم بکند باز این طوری جایز نیست. چرا؟ چون که این غش بر قاضی است در مقام القضا، غش خودش از محرمات است. ولی در مواردی که فرض بفرمایید ولی عنوان غش به او صدق نکند، این عیب ندارد، توریه داخلی چیز نیست، محصولی ندارد. مثل این که فرض بفرمایید انسان در مقام معاملهی که هست مالی را به 1000 تومان خریده است، ولیکن با اون مشتری که هست میگوید 2000 تومان خریدم، یعنی خریدم یعنی همسایه من خریده، همسایش راستی 2000 تومان خریده بود اما خودش 1000 تومان خریده در مقام مرابه ها، بی مرابهی 2000 تومان فرض کنید خریدم، ولی هر 1000ی هم 100 تومان از تو منفعت میگیرم، چی میشود 2200 تومان. این وانم که 1000 تومان خریده، این حرام است، ولو توریه کرده است حرام است، این غش در معامله است. ولو عنوان کذبی نیست، قصد توریه کرده است، این غش در معامله است و حرام است. اون روایاتی که دارد من غشم و منم کذا، اون روایات ما نحنفی را میگیرد. ولی در مواردی که توریه نیست، توجه کردید، مثل این که فرض کنید میگه که کسی از شما میپرسد که زید امروز خانه شما آمده بود یا نه، شما در جواب میگه که نه زید اونجا نبود امروز، یعنی در اتاق فلانی نبود، این عیب نداره، این توریه است، غشی هم نشده است. یه چیزی پرسید شما هم یه چیزی جواب گفتید که مصلحت در گفتنش نبود، توریه کردی. در موارد غش المؤمن که یه کاری، بلی شخص یه کاری بکند که مؤمنی به جهالت بیفتد متضرر بشود، در مانحوی اون مواردی که معنای گول زدن باشد، قاضی را گول زد، طوری دعواش را طرح کرد که قاضی بشنود این دعوا را، مطالبه احضار کند خصم را و مطالبه بکند، این معنا جایز نیست. خب مطلب در صورت عکس هم هست، درست توجه کنید. اگر گفتیم بر این که در مواردی که مدعی دعوا می کند جزم معتبر نیست، نه در صیغه معتبر است نه در نفس معتبر است، یه قولیم بود دیگر، اصل جزم معتبر نیست. در موارد احتمال و ظن هم دعوا مسموع است. خب شخص در این مواردی که هست جزم دارد به دعواش، جزم دارد به دعواش، ولیکن میخواهد دعوا را به نحو ظن و احتمال طرح کند، غرض صحیح هم دارد ها. چون که اگر مدعی میبیند، اگر ادعا کند بر این که این زید به من مقروض است، این زود جزمن ادعا بکند، خب اون حاکم شرعی که هست میرز اون زید را احضار میکند، از اون مطالبه جواب میکند، زید میگه من مقروض نیستم، میگه قسم بخور، میگه من آدم متدینی هستم، قسم نمیخورم به خدا، خود جناب مدعی قسم بخورم، رد میکند یمین را به مدعی. خب مدعی خودش هم نمیخواد قسم بخوره، خودش هم مثل اون آدم هست، میخواد دعوا را به طور ظن طرح کنه که از اون زید به من مقروض است، چون که به ظن دیگر حاکم شد رد یمین نمی کنه داخل، غرض اقلایی دارد، این شخص با وجود این که زازم است دعوا را به طرحی که هست دعوا را طوری طرح می کند چون ولی طرح موجب بشود که رد یمین به او نشود به نحو ظن و احتمال طرح می کند. این چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که اشکالش کذب است. اگر در نفس جزم دارد بگوید احتمل او عدن توجه کردید او معنا کذب میشود کذب محرم میشود. و اما اگر کذب نداشته باشد صحبت کذبی نبوده باشد توجه کردید این که میگوید عدن توریه میکند ظن را در عوامل خوانده است که به معنا یقین هم میاد توجه کردید از افعال قلوب است زننتو ای ایکنتو. اگر اینجور توریه بکند ظاهرم محصوری ندارد. چرا؟ چون که غرض صحیحی دارد و دعواش دعوای مسموعه است علی کل تقدیری به طور الجزم طرح کند یا به طور الاحتمال. ولیکن که مردم در احتجاج مختلف هستند و بعضکم الهن به حجتیه من بعضین این میخواد یه جور طرح کند دعوا را که قسم داشت پاش نیفتد این عیب ندار داخل عنوان کذبی نیست توریه کرده است و اخبارش اخبار صحیح میشود مد توریه و خودش هم غرض و گلایی دارد و کسی را هم که گول نزده است که ولی از ما به غش بوده باشد. این مسئله ای که هست این مسئله را گذشتیم متحصل این شد اما ذکرنا مدعی در مواردی که بر دعوای احتمالی خودش حجت معتبره دارد به نحوی که دعواش بر طبق حجت معتبره است در اون موارد میتواند دعوا را طرح کند بر قاضی به طور احتمال و ظن یا به طور ایک بر جزمی می تواند طرح کند. و اما در اون مواردی که دعواش بر طوریست که برخلاف حجت معتبر است اونجا دعواش مسموع نیست توجه کردید و دعواست ما اون دعوا بر قاضی لازم نیست. گذشتیم این مسئله را جزمش نگفتیم جزم حقیقی معناش باید کذب نباشد اخبار عن علم بوده باشد هیچ وقت نمیرسان اونها را که من خودم گفتم عزیز من بله ولیکن دعوا نمی شود آقای من نقض به این آسانی نیست شاخه بذارید بقیهشم وقت برای آنکه معنای چیز به چیه قول به غیر علم این است علم حقیقی باشد یا تعبدی باشد مثلا. آه دعوا گفتیم اخباراً علم این است دیگه بیشتر از این که نیست ولو تعبدی آقا من وقتی که خبر از شیعی دارم چاره می که او را می دانی این کذب نمی شود عزیز من این حکومت پیدا می کند بر اخوان بر ادله حرمت الکذب اینها را باید در اصول شما صاف کنید پس الا مگر عنوان عنوانی باشد که به تعبد درست نمی شود مثل عنوان شهادت که باید واقعه را احساس کند پس الا هازا اونجا تعبد به علم شیء را داخل عنوان شهادت نمی کند پس الهازا بدون جهت مرحوم صاحب جواهرم داشت که دیگر در موارد شهادت بلی نم اخباری به حجت کافی نیست. این سرش این است که عنوان شهادت علم و ان احساس اون علم بلی وجدانی معتبر است که ان حسیم بوده باشد که معخوض در عنوان شهادت است. ولی یعنی در ظاهر شهادت ها و الا شهادت در معنای دیگر هم که مطلق الاعتقاد است استعمال می شود. پس علا حاضر اساس این مسئله را گذشتیم و اما مسئله دیگری در مقام هست صاحب شرایع او را عنوان نکرده است و او مسئله هم باید اینجا صاف بشود و او این است که تارتن مدعی در دعواش جزم دارد ولیکن مدعا علیهش مردد است. آمده پیش قاضی میگوید یا قاضی این نواهدا من الزید ولا من زید و عمرین قد سر گمالی. نه اینکه این دعواش اشتراکی است دو تا مشترکان دزدی کرده، نه، اونجا مدعی معین می شود. دعوا بر احد ماست من غیر تعیین من ناحیت المدعی. میگد این نزیدن و عمران قد سرق احد هما مالی او ان احد هما مدیون لی او ان احد هما قتل ابنی. آیا در این مواردی که مدعی خودش هم مسئله مبتلا به هست برای گذارد، آیا در این مواردی که هست واجب می شود بر قاضی این دعوایی را که مدعا علیهش مردد است این را بشنود؟ یعنی احضار کند اون دو نفر را و بگوید چی می گویید شما؟ اقرار می کنید؟ این کار می کنید؟ کدامتان اقرار می کنید؟ کدامتان مدیون هستید؟ تا این حرفها آیا سیما واجب است بر قاضی؟ یا اینکه سماعی بر قاضی شرط است که مدعی مدعاله را تعیین کند و مدعاله را اگر تعیین نکند سماع دعوا بر قاضی لزومی ندارد. این مسئله باید اساسش را پیدا کرد که باید از کجا این مسئله را ما حل کنیم. درست توجه کنید یه حرفی بگویم مقدمتن تا وارد این مسئله بشویم. خب اگر فرض کردیم کسی دعوا نکرد، خود زید و عمر علم اجمالی دارن که یا من مدیونم به اون بچ به هزار تومان یا اون رفیقش که عبارت از عمر است او مدیون است. یعنی عمر تنها یقین ندارد که من عمر مدیون به زید هستم، ولیکن یا من مدیون هستم یا رفیقم زید او مدیون است. خب یه وقتی یا پولی ما از اون شخص گرفتی، یادمون است که یادمون نیست من گرفتم برای خودم من مگروز شدم یا رفیقم گرفت او مگروز شد. خود این دو نفر این علم اجمالی را دارن. خب وظیفه این دو نفر بین هم و بین ربیهم چیست؟ با اون مسئلهی که دو رفیق بودند در صحبی که مشترک بین هم ما بود منی پیدا کردند که علم اجمالی دارند یا من زنوب هستم یا رفیقم، چون که این صحب را او هم می پوشید من هم می پوشیدم، یکی زنوب شده است. خب در اون مسئله جنابت مردده و در این جایی که این شخص علم اجمالی دارد که یا من مگروز هستم یا رفیقم، اگر این علمی درست توجه کنید چی میگویم، اگر این علم اجمالی برای اینها این علم اجمالی یه حقی را برای اون شخص ولی اقتضا کرد که این دو نفر باید از عهده اون حق در بیاند، تکلیفی را برای این دو نفر اقتضا کرد، دعوای مدعی را قاضی باید قبول کند. چرا؟ چون که مدعی در این دعواش همون حق را میخواهد که مقتضای همون علم اجمالی است، که که میگوید من علم اجمالی دارم، یعنی یکی از زید و عمرو به من مقروز است، چون که اگر اون دو نفر اقرار کردن که بله همین زور است یکی از ما مقروز استیم اقرار بکنن، یا مدعی بر دعواش اقامه بینه بکنن که بله بینه شهادت بدهد یکی از اینها مقروز است، همون حق اثبات میشه. خب مدعی اون کسی که مطالبه حق کنه دستره. کلام در ما نهنوی این است که آیا با این علم اجمالی حقی برای این دو شخصی که هست بر عهده‌شون میاد که اون حق را باید بدهند؟ اگر این را ما اثبات کردیم، خب دعوای مدعی هم مسموع میشه، چون که مدعی هم اون حق را میخواد. و اگر گفتیم نه، این علم اجمالی برای اینها چیزی نمیارد، حقی بر ملزم نمیشود بر اینها، چون که او میگه که اصلی نست من جنوب نیستم ویزو میگیرم، اونم میگه اصلی نست که من جنوب نیستم ویزو میگیرم. این دو نفر اگر خودشان هم حکمشان را نفهمند برند پیش حاکم شهر که ما شب خوابیدیم در یه اتاق میخوابیدیم، رفیق بودیم، یه صحابی هم بود، گاه من میپوشیدم گاه او میپوشید، ولی بعد از مدتی یه معنی در او دیده ایم، یا من جنوب شدم یا رفیقم، وظیفه من چیست؟ آه شما، ما مقلد شما هستیم، شما چی میفرمایید؟ اونا هم میگه تو هم برو ویزو بگی، تو هم برو ویزو بگی. چرا؟ بران که همون فقیه استصحاب عدم جنابت را در حق او جاری میکند و در حق این هم جاری میکند. نگویید این استصحاب ها معارض هستند، علم اجمالی داریم، این علم اجمالی معارضه را موجب نمیشود. جایی که از جریان اصلین تکلیفی که متوجه به شخص خاصه است مخالفت اون تکلیف لازم آمد، اصول متعارض می کند. جایی که از جریان اصله در حق مکلف خاص مخالفت تکلیفی لازم آمد چون تکلیف معلوم بالاجمال است، اصله متعارض می کند. این مایه یا نجس شده است یا اون یکی، یا شرب این بر من حرام است یا شرب او بر من حرام است، استصحاب بکنم طهارت مایه این را معارضه میکنم. چرا؟ چون که لازم میاد نسبت به مکلف واحد که من هستم ترخیص داده بشه و در مخالفت تکلیف واقعی. و اما در جایی که نه، من علم اجمالی دارم، یا این کسی که پیش من است این نجس است، یا اون فرض بفرمایید کسی که زید در فلان شهر دارد که اصلا محل اطلاع من نیست، او نجس شده، استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت او معارضه نمی کنه. چون که ولو من علم اجمالی دارم یا من مکلف هستم به اجتناب از این، یا اون زید در اون شهر مکلف است به اجتناب از اون مایه، اما تکلیف او چه مربوط به من؟ آنی که موجب می شود تساقط الاصول را آن عبارت از این است که از جریان اصله لازم میاد مخالفت تکلیفی به نسبت للمکلف الواحد. خب علاوه بر بدون جد فقیه هم همین زور میگه، میگه تو هم برو ویزو بگیر، استصحاب به من میگه تو جنب نیستی، استصحاب به من هم میگه که تو جنب نیستی، و این استصحابات جاری میکند مجتهد اینها را. چرا؟ چون در جریان اینها مخالفت تکلیف نیست در حق مکلف واحد، دو نفر هستن، دو مکلف هستن، استصحاب ها را جاری میکنن. اینجا مفتی با اون دو نفر را، یکیش را قاضی فرض کنید، یکیش هم اون دو نفر. خب قاضی اگر خودش علم اجمالی داشت که یا زید یا عمرو یکی از اینها بر بکر 10,000 تومان مقروض است، خب چه میگه؟ میگه دست این است، تو هم ذمت بارق است، تو هم ذمت بارق. خود اونها اگر شک علم اجمالی داشتن که یا من مقروزم یا برای رفیقم مقروزه، استصحاب بو میگه تو مقروز نیستی، به رفیقشم میگه تو هم مقروز نیستی. پس در ما نهنفی، بعد از این که در ما نهنفی حقی این علم اجمالی را اگر خود قاضی داشت، خود این خصمین داشتن این علم وجدانی را بر اونها حق نمی آورد، خب مدعی یا بینه خواهد آورد به دعواش که بینه تعیین نمی کند، اگر تعیین بکند او دعوای تعیین هم می تواند بکند، بینه معینه ندارد، بینه هم شهادت می دهد که یکی از اینها مقروض است. خب این چه اثری دار؟ یا اونها اقرار بکنند که بله یکی از ما مقروض هستیم، اما چی نمی دانیم، ما یادمون نیست، این چه اثری دار؟ وقت اقرار به واحد مردد ها یکی از ما من غیر تعیینیم بله مقروض هستیم، این خودش اقرار بر نفسم نیست. چرا؟ چون که نمیگه من مقروضم که یعخذ به اقراره باشم، میگه یکی از ما، اون یکی به اون رفیقش هم هست که اون نسبت به او شهادت میشه. پس علی هذا الاساس اصل مطلب این است که باید فرد حساب کرد این علم اجمالی، آیا اگر علم اجمالی بود که مدعی علم اجمالی دارد، این علم اجمالی را خود اون شخص این داشتن یا خود قاضی داشت، میتونست قاضی اونها را ملزم به حقی بکنند یا اونها خودشون علم داشتن میتونستن ملزم به حق بشوند؟ اگر این زور باشد دعوای مدعی در مقام مسموع است، چون که همون حق را مطالبه میکنند. و اگر گفتیم این لا یوجب شیئاً، توجه کردید اونجا نه در ما نهنوی لا یوجب شیئاً یعنی چه؟ یعنی لا یوجب شیئاً معناش این است که او هم چیزی براش عهده‌اش نیست، این هم برای عهده‌اش چیزی نیست. خب اینجا سماع دعوا لغو است، چه اثری دارد؟ چرا بشنود حاکم؟ خب اون وقت اگر اثری داشته باشد این علم اجمالی، اثرش چیه؟ اثرش این است که بگویی علم اجمالی در ما نهنفی که یک از ما مدیون است به علم اجمالی که یک از ما جنوب است قیاس نمی شود. در جایی که دو شخصی علم داشته باشند یکی از اونها مدیون است، یا حاکم قاضی علم داشته باشد یکی از این دو نفر مدیون است، یکی از دو کار را می کند، یا عمال را تنصیف می کند و می گوید دوتاتون باید بگو بدهی، سه نفرن باید سه نفر بگو بدهن، یا قرعه می اندازد یکی از اینها این است که یکی از احتمالین این است که نه تنصیف نمی کند، قرعه می اندازد، قرعه به اسم هر کدام آمد یخه او را می گیرد که فلان فلان بیا این مال را بده. خب می دانید که در ماننوی مقتضای اصل این است که نه او مشغول زمه است نه این هم، این مثل جنب است. ما که بگوییم باید اینجا اصلی به درد نمی خورد، باید تنصیف بشود یا قرعه انداخته بشود، این به این میشود که بگیم این اصل عملی معتبر نیست. مرحوم سید یزدی در ملحقات الوه فرموده است که اینجا اصالت عدم الاشتغال اعتباری ندارد، که این شخصم بگوید بر این که من شغل ذمه ندارم، اون هم شغل ذمه ندارد، یا قاضی به این اصل را جاری بکند که اینم مشغول ذمه نیست اونم مشغول ذمه نیست، این یا خودشون علم اجمالی دارند که یکی از ما مشغول ذمه است اصل جاری بکنن، این جاری نیست. چرا؟ فرموده است این اصل ضرری است. خب معنای کلام ایشان این است که ایشان شخص ذلیلی هستند، مراد ایشان این است، ولی والله العالم ظاهرش مرادش اینه که قاعده ای لا ضرر چه زوری که احکام واقعی ضرریه را رفع می کند، احکام ظاهریه که ضرری است اونها را هم رفع می کند. اینجا از حالت عدم اشتغالیم به این مال و از حالت عدم اشتغالیم به این مال، این استصحاب ها ضرریست بر اون بیچاره، بر اون مدعی ضرریست. وقتی که ضرریست این اصول جاری نمی شود، در جنابت عیب ندارد، استصحاب عدم جنابت جاریست، عدم اشتغال ذمه به اون غسل جاریست، ولیکن در ما نهنوی جاری نیست چون که ضرریست. خب عرضی می شود سیدنا الجلیل خدا در ذاتت را عالی اسم تعالی بفرماید، خب قاعده ای لازرر افرز در احکام ظاهریه هم جاریست، نسبت به اونها حکومت داره. آقا در ماننوی قاعده ای لازرر باید مبتلا به معارض نشه، ضرر متعارضه را در موارد تعارض ضرره نمی جیره. خب چه جوری که ضریانش ضرره بر مدعی است، عدم برای جریانش، جریانش ضرری برای مدعی است، عدم جریانش هم ضرری به این دوتا است. این دوتا باید ضرر بکشن، یکی مدیون است، هر دوتا که مدیون نیست. پس چرا قاعده ای لازرر در مانهنوی شامل نمیشه و دیتار اما به یکی ضرر وارد میشود، ترجیح ندارد. پس قاعده ای لازرر موارد امتنانی است. اینجا مورد امتنان نیست که یکی بری را بگیریم که تو دوز دستی نصف مال را بیار بده، یا مدیون است. نه، علم دارد که یکی از اینها مدیون است. احتمال نیست، علم دارد یکی متضرر می شود. آقا این بحث اصولی است، قاعده لازرر این موارد را نمی گیرد. آقا ما قاعده لازرر را دوباره بحث کنیم. عرض می کنم در مانهنوی قاعده لازرر امتنانی است، مواردی که خلاف الامتنان است نمی گیره. می ماند لا تنگز الیقین بالشک در عمومش، معناش عبارت از این است که نه این مدیون است نه اون یکی. خب قاضی به مدعی می گه که آقای مدعی تو می گی یکی از اینا مدیون است، یکی از اینا مالت را غصب کرده، یکی از اینا دزدی کرده، یکی از اینا پسرت را کشته، این پسرت را کشته را بذاره کنارها، این مسئله قتل را بذاره کنار، یکی از اینها دزدی کرده، یکی از اینها کذا کرده، خب من چیکار کنم؟ خب چی میخوای از اینها؟ کلام در وجوب سما است، احتمال که فایده ندارد، باید حقی را مطالبه بکنند. دعوا معناش این است که حقی را مطالبه بکنند. کلام در وجوب سما است. آقای آخی این تفصیل که در ما نهنوی نیست، کلام در سما است. ایش سید یزدی قدس الله سره. خب مسئله را اینجا تمام میکنم، من بقیهش برای فردا میخواستم اصلش تمام بشه. سید یزدی میفرماید که این دعوا مسموم میشود اگر اینها اقرار کردن که بلی یکی از ما مدیون است، یا یکی از ما دزدی کرده است، توجه کردید، یا یکی از ما مال در یدش است. اگر اقرار کردند، فرض بفرمایید اینها اقرار کردند، اون وقت در ما نهنفی به این اقرارشون وقتی که اقرار کردند هر دوتا مال تنصیف می شود، یا اونی که زیل حق من علیه الحق است به قرعه خارج می شود. و اما اگر یکی فرض کنید قسم خورد، گفت نه من مدیون نیستم، اون دیگری قسم نخورد، نکول کرد، به گردن او میفتد. این نکته مجرد نکول میفرماید به گردن او میفتد. این را از کجا اثبات بکنیم ما؟ ایشان اینجور میفرماید. عرض میکنم در ما نهنوی نه این تنصیف دلیل داره، نه این قرعه دلیل داره، برای اینکه اون لازرری که اشاره میفرمایند در ما نهنوی جاری نیست، اصول زاریست و کلام در این است که برای قاضی واجب باشد سیما، اونی که بر قاضی واجب است در جایش شخص مطالبه حقی را بکنند. و اما در صورتی که خودش میگه یکی از اینها مدیون است و خودش هم اقرار دارد که یکی از اینها حقی برای اونها ثابت نمیشود برای علیه اونها، پس این دعوا نیست، عنوان دعوا صدق نمی کنند. توجه کردید؟ و ما هم بیشتر از این نداریم که قاضی در موارد دعوا باید دعوا را بشنود و دعوا نمی شود در حق این هر کدام از اینها، ولی کلام تتمتون ماند برای فرد.